سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 13 یک بعد از ظهر از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. صدها هزار نفر از معترضان به سیاست‌های دونالد ترامپ در سراسر جهان تظاهرات کردند. ارتش عراق برای ورود به مناطق غربی موصل آماده می‌شود. و آواربرداری در حادثه پلاسکو وارد چهارمین روز شد. صدها هزار تن روز شنبه در شهرهای مختلف جهان از توکیو تا لندن و واشنگتن در مخالفت با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خیابان‌ها آمدند. این اعتراض‌ها بیشتر در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با زنان بود که آن را راهپیمایی زنان می‌نامند. به گزارش آسوشیتد پرس، شمار شرکت کنندگان در تظاهرات واشنگتن به 500 هزار تن می‌رسید. گلوریا استاینم، فمینیست و فعال حقوق زنان با حضور در این تظاهرات نسبت به فعالیت‌های دونالد ترامپ در توییتر هشدار داد و از احتمال شرکت آمریکا در درگیری‌های نظامی جدید ابراز نگرانی کرد.
انگشتی که برای توییتر به کار می‌رود نباید تبدیل به انگشتی برای شلیک کردن شود.
ستاره پاپ آمریکایی مدونا نیز با حضور در این راهپیمایی که از قشرهای گوناگونی از جمله بازیگران سینما و هنرمندان عرصه موسیقی در آن شرکت داشتند، جمعیت را غافلگیر کرد. ارتش عراق میگوید در حال آماده شدن برای ورود به منطقه غربی شهر موصل است. ارتش عراق با همراهی نیروهای پیشمرگ کرد و شبه نظامیان شیعه هفته گذشته موفق شد تقریبا تمام مناطق شرق موصل را از گروه خلافت اسلامی یا داعش بازپس بگیرد. یکی از فرماندهان ارتش عراق به خبرگزاری رویترز گفته است که انتظار می‌رود طی روزهای آینده عملیات ورود به مناطق غربی موصل آغاز شود. انتظار می‌رود بازپسگیری این مناطق به دلیل وجود خیابان و کوچه‌های باریک طولانی‌تر از مناطق شرقی باشد. سازمان ملل متحد تخمین زده است که نزدیک به 750 هزار نفر در مناطق غربی موصل حضور داشته باشند. موصل از 2 سال پیش در تصرف گروه خلافت اسلامی قرار داشت، اما از 3 ماه پیش ارتش عراق عملیاتی برای بازپسگیری این شهر آغاز کرد. تلاش امدادگران و آتشنشانان در محل ساختمان پلاسکو برای آواربرداری و بیرون آوردن پیکر قربانیان و نجات احتمالی افرادی که ممکن است همچنان زنده باشند وارد چهارمین روز خود شد. جلال ملکی سخنگوی گروه امداد میگوید 50% از آوارها برداشته شده است. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ظهر شنبه گفت شمار آتش نشانان کشته شده در حادثه پلاسکو 3 نفر بوده که یکی از آنان در بیمارستان جان باخته است. انتشار خبرهای ضد و نقیض از سوی مقام‌های مختلف با انتقاد شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدیویی به مردم ایران به دوستی مردم ایران و اسرائیل اشاره کرده و وعده داده است برنامه‌هایش برای متوقف کردن برجام را در اولین فرصت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در میان می‌گذارد. در این پیام ویدیویی که به زبان انگلیسی و با زیرنویس فارسی در کانال رسمی نخست وزیری اسرائیل در یوتیوب منتشر شده، او همچنین خطاب به مردم ایران گفته است که ما دوست شما هستیم و نه دشمن شما. روز جمعه ساعتی پیش از مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری آمریکا، روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داد که برخی مقام‌های ارشد امنیتی در اسرائیل برجام را هم برای ایران و هم برای اسرائیل مفید می‌دانند و نسبت به عواقب لغو آن هشدار دادند. این بخش خبری هم در همین جا به پایان رسید. برای آگاهی از خبرهای بیشتر لطفاً به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. نظرها و پیشنهاداتون را میتونید با ما از طریق info@radiofarda.com در میون بگذارید. از اینکه ما را در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
Oui. روی حقوق بشری
میشه. یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای مجازات های بدنی را تعرضی تکان دهنده به حرمت انسان ها دانست و از مقام های ایران خواستار توقف هرچه سریع تر احکامی مانند شلاق، قطع اعضای بدن و قصاص عضو شد. مقام های ایران همواره میگویند این احکام مطابق با شریعت اسلام و قانون مجازات اسلامی است و اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه ای مجازات های بدنی را تعرضی تکان دهنده به حرمت انسان ها دانست و از مقام های ایران خواستار توقف هرچه سریع تر هر گونه مجازات فیزیکی شد. این نهاد مدافع حقوق بشر به مجازات هایی از قبیل شلاق، قطع عضو و احکام قصاص عضو اشاره کرده و آنها را وحشیانه و نقض قوانین بین المللی دانسته است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره این بیانیه میگوید
بیانیه عفو بین الملل نگاهی به وضعیت اعمال مجازات های بیرحمانه و غیر انسانی مثل شلاق، قطع دست و پا و کور کردن چشم در سال میلادی گذشته. در سال گذشته مقامات ایران صدها حکم شلاق رو در نقاط مختلف کشور اجرا کردند و عفو بین الملل هم موفق شده که حداقل 4 مورد قطع دست و پا و 1 مورد کور کردن آمدانه چشم را ثبت بکنه. این مجازات ها در مغایرت واضح با استانداردهای بین المللی و قوانین بین المللی قرار دارند که اعمال مجازات‌های بدنی را مطلقاً ممنوع می‌کنند و اونها را به عنوان شکنجه به رسمیت می‌شناسند.
طی سال گذشته حکم شلاق برای صدها تن در ایران اجرا شد. برای افرادی به اتهام روزخاری در ملأ عام، شرب خمر یا شرکت در مهمانی‌های مختلط. اما علاوه بر این طی سال گذشته دست کم برای 3 روزنامه‌نگار هم حکم شلاق صادر شده. 495 ضربه برای محمد رضا فتحی روزنامه‌نگار اهل ساوه، 40 ضربه برای مدیر وبسایت شاهرود نیوز و 40 ضربه هم برای حسین موحدی روزنامه‌نگار اهل نجف آباد که حکمش طی روزهای گذشته اجرا شد. همگی به اتهام نشر اکاذیب. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز این حکم را قرون وسطایی می‌داند.
این نخستین بار نیست که یک حکم غیر انسانی و قرون وسطایی برای یک خبرنگار صادر میشه. این احکام برای بسیاری از روزنامه نگاران بوده که به دلیل نشر اکاذیب محکوم شدند. این سومین حکم در طی 2 سال گذشته است به شکل مشخص برای روزنامه نگاران که یک حکم آن متاسفانه در مورد آقای حسین موحدی اجرا شد. 2 حکم دیگر در انتظارند. در مورد این آخرین حکمی که صادر شده هم غیر قانونی است و هم مراحل قانونی و حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی رعایت نشده.
قطع اعضای بدن که بیشتر در مورد سارقان اجرا می شود هم از دیگر مواردی است که عفو بین الملل به شدت از آن انتقاد کرده. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های مدافع حقوق بشر می گوید ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون منع شکنجه ملحق نشده است.
پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان سعودی که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت و اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو هست.
عفو بین الملل در بیانیه خود با اشاره به اجرای حکم قصاص چشم برای یک محکوم در ایران حکم چشم در برابر چشم را غیر انسانی نامید. آبان ماه گذشته مقام‌های قضایی ایران از اجرای حکم قصاص دو چشم محکومی خبر دادند که 7 سال پیش با پاشیدن آهک به صورت دختر بچه‌ای در شهر قروه باعث نابینایی او شده بود. اجرای این حکم با انتقادهای بسیاری مواجه شد، اما مقام‌های ایران در پاسخ به این گونه انتقادها همواره می‌گویند این احکام منطبق بر قوانین و شریعت اسلام است. رها بحرینی در عفو بین الملل این استدلال را غیر قابل قبول می داند.
این استدلال به هیچ عنوان از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده نیست و قطع دست و پا، کور کردن چشم و شلاق به هیچ عنوان نمیتونه اجرای عدالت محسوب بشه. هیچ کشوری با استناد به عرف یا مذهب یا هر توجیه دیگری نمیتونه اعمال شکنجه رو توجیه بکنه. ایران چندین دهه است که عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیه و بنابراین طبق قوانین بین المللی موظفه که به اصول این میثاق بین المللی احترام بگذاره و قوانین خودش رو هماهنگ بکنه با استانداردهای جا افتاده بین المللی.
عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران به همراه گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه و رئیس کمیته حقوق کودکان سازمان ملل هفته پیش با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام سجاد سنجری شد. در این بیانیه آمده سجاد سنجری محکوم به اعدامی است که در نوجوانی مرتکب قتل شده و مقام‌های ایران باید هر چه زودتر اجرای حکم اعدام او را متوقف کنند. به گفته عفو بین الملل همکنون صدها مجرم زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر میبرند. کیوان کریمی فیلمساز زندانی از التهاب ریه رنج میبرد و نیاز به درمان فوری دارد، اما مسئولان زندان تاکنون با انتقال او به بیمارستان موافقت نکردند. امیر رئیسیان وکیل مدافع او به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که التهاب ریه آقای کریمی خیلی وخیم شده و او خون بالا می آورد. کیوان کریمی که از آذر ماه زندانی است به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و رابطه نامشروع از طریق روبوسی و دست دادن با نامحرم به 1 سال زندان و 223 ضرب شلاق محکوم شده است. و آخرین خبرها از اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی از 25 دی ماه دست به اعتصاب قضا زده و علت اعتصاب قضایش را اعتراض به حکم جدید خود و آنچه نقض مکرر قانون خوانده عنوان کرده است. او که از آبان ماه سال گذشته زندانی است به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 21 ماه زندان محکوم شده است. طی هفته‌های گذشته خبرهایی از اعتصاب قضای چند زندانی دیگر از جمله محمد رضا نکونام روحانی منتقد، احمد رضا جلالی پزشک مقیم سوئد و نزار زکا شهروند لبنانی هم منتشر شد، اما از آخرین وضعیت آنان خبری در دست نیست. علی شریعتی پس از 75 روز و سعید شیرزاد پس از 39 روز به اعتصاب قضای خود پایان دادند، اما هنوز در زندان به سر میبرند و با مرخصی درمانی آنان موافقت نشده. عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران 2 هفته پیش نسبت به وضعیت زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدند هشدار داد. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 در این باره میگوید:
قوه قضاییه تقریبا از تاریخی که آقای صادق لاریجانی مسئول این قوه شدند، مرگ خاموش زندانیان سیاسی و عقیدتی رو تدارک دیدند. با عدم توجه به خواستهای قانونی اونها، کمبود امکانات بهداشتی در زندان و از طریق محرومیت از دادرسی عادلانه که در مورد همه اینها اعمال شده، قوه‌ای که خودش مسئول اجرای قانون است به قانون تمکین نمی‌کنه. مشکل بزرگ زندانیان سیاسی و همه مردم ایران عدم استقلال دادگاه‌های ایران است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.